بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل ناتو میگوید برای تأمین امنیت انتخابات افغانستان به 4000 سرباز دیگر نیاز دارد. همه پرسی جمهوری آذربایجان در مورد دوره ریاست جمهوری این کشور در حال برگزاری است. اتریشی متهم به تجاوز به دخترش اتهام‌های خود را پذیرفت. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است. امروز چهارشنبه سوری، 28 اسفند ماه 1387 خورشیدی و 18 ماه مارس سال 2009 میلادی است. چهارشنبه سوری که ما را به پیشواز نوروز می‌برد. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از محمد زرقامی.
دبیر کل ناتو میگوید برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حدود 4000 سرباز دیگر نیاز است. یاپ ده هوبسکفر، دبیر کل ناتو، امروز در کابل گفت که راه حل نظامی به تنهایی نمیتواند حلال مشکلات افغانستان باشد.
ناتو is a political military organization. I think we all agree around this table that the solution in your country.
کل ناتو گفت اعضای سازمان ناتو نباید مشارکت و تعهدات خود را تنها به جنگ با تروریسم محدود کنند، بلکه افغانستان به کمک‌های بشردوستانه، بازسازی و توسعه هم نیاز دارد. در حال حاضر حدود 70000 نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند و قرار است طی سال آینده نزدیک به 17000 سرباز آمریکایی دیگر به آن کشور اعزام شوند. سفر دبیر کل ناتو به کابل 3 هفته پیش از برگزاری اجلاس بین‌المللی بررسی مسائل افغانستان انجام می‌شود. اما در آذربایجان همه پرسی در این کشور برای تعیین دوره ریاست جمهوری آن کشور امروز آغاز شد. مطابق قانون اساسی جمهوری آذربایجان، انتخاب مجدد رئیس جمهوری در آن کشور محدود به 2 دور است. در همه پرسی امروز از رای دهندگان پرسیده شده است که آیا با لغو محدودیت دوران ریاست جمهوری موافقند یا خیر. یوزف فریتزل، مرد 73 ساله اتریشی که دختر خود الیزابت را به مدت 24 سال در سرداب خانه حبس کرده بود، امروز در دادگاه تمامی اتهام‌های خود را پذیرفت. این مرد از دخترش صاحب 7 فرزند شده بود که یکی از آنها اندکی پس از تولد در سرداب درگذشت. محاکمه یوزف فریتزل از 3 روز پیش در اتریش آغاز شده است. او در جلسه های دادگاه اتهام های تجاوز، زنای با محارم و حبس اجباری دخترش را پذیرفت، اما اتهام های بردهداری جنسی و قتل یکی از فرزندانش را رد کرد. یوزف فریتزل اتهام های خود را 1 روز پس از آن پذیرفت که در جلسه دیروز دادگاه نوار ویدیویی شهادت دخترش نشان داده شد. مجازات احتمالی برای این مرد اتریشی حبس ابد است. در بریتانیا دادگاه تجدید نظر امروز حکم به تبرئه مردی داد که 27 سال پیش به اتهام ارتکاب قتل به حبس ابد محکوم شده بود. شون جا هاکسون در سال 1982 میلادی، زمانی که هنوز آزمایش با DNA برای تشخیص هویت افراد در دسترس نبود، به اتهام قتل یک زن 22 ساله محکوم و زندانی شد، اما او همواره خود را بیگناه اعلام می‌کرد. به گفته کارشناسان، مدت زمانی که این شخص بیگناه در زندان گذرانده طولانی ترین مدتی است که نظام قضایی بریتانیا در چنین پرونده‌های شاهدان بوده است. مخالفان مجازات اعدام این مورد را گواه دیگری بر لزوم لغو اعدام می‌دانند. در ایران شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، شورای عالی کار عصر دیروز حداقل دستمزد کارگران را در سال آینده 20% افزایش داد. شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای سال آینده 263,500 تومان تعیین کرد. این رقم 11,000 تومان از مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار کمتر است. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمریکا را به ترسیم چهره منفی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران متهم کرد. میگوئل دسکوتو بروکمن، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اهل نیکاراگوئه است، دیروز در نیویورک گفت در اجلاس سازمان اکو شاهد حمایت و احترام همسایگان ایران نسبت به آن کشور بوده است. آقای بروکمن همچنین گفت که هرچه بیشتر درباره وضعیتی که اسرائیل در مورد فلسطینیان اعمال کرده است فکر می‌کند، بیشتر به یاد آپارتاید میافتد و سرانجام این که سردبیر یک مجله علمی ترکیه پس از مدتی برکناری از سمتش کار خود را از سر گرفت.
همکارم محمد زرقامی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. سوریه به میانجیگری میان ایران و آمریکا دعوت شده است. سخنان دیروز گوردون براون نخست وزیر بریتانیا درباره برنامه هسته‌ای ایران در گفتگوی امروز با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا. آیا سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران تحویل شده است؟ به این سوال یک مقام ارشد روسی پاسخ می‌گوید. نوروز در آلمان، در گزارش نوروزی آلمان. مجله ورزشی و مجله اقتصادی رادیو فردا که نگاهی دارد به رویدادهای اقتصادی در سالی که پایانش را می‌گذرانیم. در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا با رادیو فردا بمانید. برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا آماده ام. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با تاکید بر این نکته در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های ایتالیایی گفته است که از او برای ایفای نقشی در روابط ایران و آمریکا دعوت شده است و او مشتاقانه خواهان ایفای چنین نقشی است. اما آقای اسد مشخص نکرده است که چه کسی او را به ایفای چنین نقشی فراخوانده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
بشار اسد پرزیدنت اوباما را به عنوان مردی که در زمینه بیرون بردن نیروهای آمریکایی از عراق و بستن بازداشتگاه گوانتانامو سر قولش ایستاده است، ستود. رئیس جمهوری سوریه در گفتگویش با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا همچنین آمادگیش را برای پایمردی یا میانجیگری میان واشنگتن و تهران صریحاً اعلام کرد. بشار اسد در همین مصاحبه افزود: آغاز نقل قول. اگر درباره نفوذ ایران در عراق حرف میزنیم، باید فرق قائل شویم. نفوذ اگر بر پایه احترام متقابل باشد، منفی نیست. اما مداخله حرف دیگری است. رئیس جمهوری سوریه درباره آمادگیش برای پایمردی میان واشنگتن و تهران توضیح داد: آغاز نقل قول. اگر به هر حال تسهیل دیالوگ یا گفتگو با ایران در میان باشد، باید پیشنهادهای قاطع و ملموسی برای عرضه به حکومت تهران وجود داشته باشد. تا امروز من صرفاً دعوتی برای ایفای نقشی در روابط واشنگتن و تهران دریافت کردم و من مایل به ایفای این نقش هستم، اما این بسنده نیست. آنچه در اینجا وجود ندارد برنامه، نقشه، قواعد دقیق و ساختارهایی است که باید به تهران عرضه کرد. پایان نقل قول. در این حال آقای اسد روشن نکرد که چه کسی از او برای ایفای نقشی در روابط ایران و آمریکا دعوت کرده است. جمهوری اسلامی یا آمریکا یا هر دو. پیش از آقای اسد، ترکیه نیز آمادگیش را برای پایمردی میان آمریکا و ایران اعلام کرده بود. اما جمهوری اسلامی با تأکید بر حسن نیت آنکارا در این زمینه این پیشنهاد پایمردی را نپذیرفت. بشار اسد نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی با اشاره به اختلاف جامعه بین‌المللی و تهران بر سر ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران با تأکید یادآور شد. به نظر او هر گونه تلاش برای مهار کردن یک حکومت آن حکومت را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. رئیس جمهوری سوریه سپس گفت که چه بخواهید چه نخواهید، ایران کشور مهمی است. با توجه به همین نکته آقای اسد گفت: در پی فرصتی برای گرفتن عکس یادگاری با پرزیدنت اوباما نیست و در واقع خواهان رفع بسیاری از اختلافات از راه چنین دیداری است.
سوریه میانه ایران و آمریکا میانجیگری می کند. در گزارش علیرضا طاهری شنیدیم. اما روز گذشته سه‌شنبه 27 اسفند گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانسی در یکی از ساختمان‌های وزارت خارجه این کشور درباره انرژی هسته‌ای صحبت کرد و ضمن آن به تفصیل به برنامه هسته‌ای ایران هم اشاره داشت. در سخنان دیروز آقای براون نوش و نیش یا چماق و هویج به هم آمیخته بود. شهران طبری در گزارشی از این کنفرانس با مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا گفتگو کرده است.
صحبت گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در ساختمان لانکستر هاوس وزارت خارجه این کشور از یک سو درباره انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و از سوی دیگر راه‌های کاهش زرادخانه اتمی جهان بود. او گفت بریتانیا و دولت کنونی ایالات متحده آمریکا هر دو خواهان از بین بردن تدریجی سلاح‌های هسته‌ای در تمام جهان هستند. در مورد ایران او در این حال که توسعه و تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز را حق مسلم ایران خواند، اخطار کرد که اگر ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را دنبال کند با عواقب سخت‌تری روبرو خواهد بود. در گفتگویی با مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا که مرکب از اعضای هر سه حزب اصلی بریتانیا در دو مجلس عوام و لردهای این کشور است، نکات عمده صحبت آقای براون را مطرح کرده، ابتدا از او می‌پرسم این اقدام‌های سخت‌تر در برابر ایران که آقای براون به آن اشاره کرد کدامند؟
I think he referred specifically to stronger economic sanctions against Iran and clearly he also made absolutely clear
من فکر می‌کنم منظور او به طور اخص تحریم‌های شدیدتر اقتصادی در برابر ایران بود. البته او کاملاً و به وضوح توضیح داد که ایران مانند تمام کشورهایی که قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای یا NPT را امضا کردند، حق دارد برای مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای تولید کند. در این مورد هیچ کشوری مخالف ایران نیست. آنچه ایران بر اساس همین قرارداد حق تولید آن را ندارد، سلاح هسته‌ای است. ایران با امضای این قرارداد بین‌المللی تعهد کرده است که سلاح هسته‌ای تولید نکند. موضوع دیگری که آقای براون در کنفرانس وزارت خارجه به آن اشاره کرد این است که جامعه بین‌المللی به کشورهایی که خواهان کسب انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز هستند کمک می‌کند تا به آن دست یابند. از مایک گیبس می‌پرسم تمام این پیشنهادها و صحبت‌ها مدت‌هاست مطرح شده. دولت‌های آقایان بلر، بوش و اکنون براون و اوباما همین پیشنهادها را بارها مطرح کرده و می‌کنند، ولی نتیجه‌ای نگرفتند. آقای براون چه راه تازه‌ای را جستجو می‌کند که قبلاً در پیش گرفته نشده بود؟
Well, President Obama has already made clear the United States is prepared to discuss openly with Iran. If Iran does not clench its fist and opens its hand,
پرزیدنت اوباما این راه را به روشنی بیان کرده. او به ایران گفت اگر مشتهای گره کرده را باز کنید ما پای میز مذاکره می نشینیم و درباره تمام این مسائل به بحث و گفتگو می پردازیم. آقای براون نیز همین راه را دنبال می کند. به نظر من به نفع دولت و همچنین تمام مردم ایران است که با جامعه جهانی وارد گفتگو شوند و خود را از بقیه جهان منزوی نکنند. همچنین اگر دولت ایران به این گفتگوها که علاوه بر پرزیدنت اوباما از سوی خاویار سولانا از اتحادیه اروپا و اکنون هم از طرف گوردون براون مطرح شده پاسخ مثبت دهد، درهای تمام جهان به رویش باز خواهد شد. آقای براون در صحبت خود گفت راه غیر هسته‌ای کردن جهان راه دشواری است و باید قدم به قدم دنبال شود. از مایک گیبس می‌پرسم آنطور که کارشناس‌ها می‌گویند ایران چند قدمی بیشتر با تولید بمب هسته‌ای فاصله ندارد. آیا سیاست قدم به قدم نتیجه عکس به همراه نمی‌آورد و پیش از آن که به نتیجه رسد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت؟
Well, I think there are clearly different views about how soon the Iranian government would be able to actually have a viable nuclear device.
من فکر می‌کنم درباره اینکه ایران کی به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت نظرات متفاوتی وجود دارد. در حال حاضر می‌دانیم که ایران به شدت در حال غنی کردن اورانیوم است. این موضوعی است که آژانس اتمی به ما می‌گوید. به علاوه آژانس به ما می‌گوید که ایران برنامه‌های خود را پنهانی دنبال کرده و مفاد قرارداد NPT را رعایت نمی‌کند. آنچه جامعه بین‌المللی از ایران می‌خواهد آن است که به تعهدات خود عمل کند و درباره برنامه هسته‌ایش شفاف باشد. تنها از این راه است که نظر جامعه جهانی نسبت به ایران تغییر خواهد کرد. آقای براون در صحبت خود در کنفرانس لانکستر هاوس گفت برای تحریم‌ها در ایران باید طرح تازه‌ای ریخت. از مایک گیبس می‌پرسم منظور او از این طرح تازه چیست؟ چه نوع تحریم‌هایی را در نظر دارد؟ او توضیح می‌دهد که در حال حاضر سه نوع تحریم در برابر ایران وجود دارد. تحریم‌هایی که بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده و به آن عمل می‌شود، تحریم‌هایی که از سوی جامعه اروپا تعیین شده و تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا به طور یکجانبه اعمال می‌کند. و در پاسخ به سوال من می‌گوید:
What I think Mr. Ground is saying is that the United Nations Security Council will need to revisit the question. And the effectiveness of its existing.
فکر می‌کنم منظور آقای براون آن است که می‌گوید شورای امنیت سازمان ملل باید در نوع تحریم‌های خود تجدید نظر کند و آنها را متوجه افراد خاص، شرکت‌های خاص و محصولات خاص در درون نظام ایران کند. البته ما امیدواریم این نوع تحریم‌ها لازم نشود و پیش از اعمال آن دولت ایران همکاری‌های لازم با جامعه بین‌المللی را قبول کند. از مایک گیبز می‌پرسم انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیک است. فکر میکنید اگر دولت آقای احمدی نژاد یا دولتی مشابه آن روی کار آید، امید شما به همکاری ایران به جای خود باقی خواهد ماند؟
It depends upon the attitude of the Iranian government. At the end of the day, it is not for the international community to determine which leadership is elected or chosen in Iran.
این بستگی به نظر دولتی که انتخاب می شود خواهد داشت. تصمیم به این که چه کسی به ریاست جمهوری ایران برسد بر عهده جامعه بین المللی نیست. هر کسی که به قدرت رسد، چه انتخاب مردم باشد و چه از پیش تعیین شده باشد، باید بتواند واقعیت های جهانی را درک کند و به تعهدات بین المللی خود عمل کند، وگرنه ایران را در برابر جامعه جهانی قرار خواهد داد.
برنامه هسته‌ای و روابط خارجی جمهوری اسلامی در گزارش شهران طبری و گفتگوی او با مایک گیبز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا. به گفته یک مقام بلندپایه سازمان فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه، روسیه با وجود قرارداد تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، هنوز هیچ موشکی از این نوع به ایران تحویل نداده است. یک فرد آگاه امروز به خبرگزاری ریا نوستی گفت اجرای این قرارداد به اوضاع بین المللی و به تصمیم مقام‌های بلندپایه این کشور یعنی روسیه بستگی دارد. آنا رایسکایا و توضیحات بیشتر در این باره.
روز چهارشنبه 18 مارس رسانه‌های مهم روسیه مجدداً به موضوع تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران پرداختند. این سر و صداها به دنبال اظهارات یک مقام بلندپایه سازمان فدرال همکاری های فنی و نظامی روسیه به راه افتاده است. این فرد آگاه با شرط اینه که نامش فاش نشود به خبرنگار ریا نوستی گفت که پدافندهای S-300 هنوز به ایران تحویل داده نشدند. او اضافه کرد این قرارداد که 2 پیش منعقد شده به تدریج اجرا می شود اما به سایر جزئیات در این زمینه نپرداخته است. به گفته وی مبلغ این قرارداد صدها میلیون دلار ارزش دارد و روسیه حاضر نیست از این پول بگذرد. در این حال وی افزود اجرای این قرارداد به مسائل سیاسی و به ویژه به روند مناسبات روسیه و آمریکا بستگی دارد. آمریکا و اسرائیل از مخالفین اصلی اجرای قراردادهای نظامی میان روسیه و ایران هستند. برخی کارشناسان میگویند یادآوری قرارداد تحویل S-300 به ایران در آستانه دیدار رئیس جمهور روسیه و آمریکا و یک روز پس از آن که دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از توجه ویژه دولت به توسعه نیروی دفاعی این کشور خبر داد، به معنای دنبال کردن سیاست چماق و هویج است که مسکو در قبال واشنگتن در رابطه با ایران اتخاذ کرده است. روسیه تکنون در چارچوبه قرارداد 700 میلیون دلاری که در سال 2005 با ایران امضا کرده بود، 29 سیستم دفاع ضد موشکی تورم-1 به تهران تحویل داد. ریا نوستی بارها تأکید کرده که قرارداد فروش S-300 به ایران در همان سال منعقد شده است. ماه دسامبر سال گذشته، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از آمادگی مسکو برای تحویل سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به تهران خبر داد، اما مقامات روسیه هیچگاه این موضوع را به طور رسمی تایید نکردند. سامانه دفاع ضد موشکی S-300 یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضد هوایی در جهان است. این سیستم قادر به ردیابی همزمان 100 هدف هوایی و اثبات به 12 هدف در شعاع 150 کیلومتری و ارتفاع 27 کیلومتری است. راهاندازی این سیستم 5 دقیقه طول می‌کشد و پس از راهاندازی با سرعت هر 3 ثانیه یک موشک پرتاب می‌کند. میزان دقت، کارایی و موفقیت سیستم های S-300 در حد 98% ارزیابی می شود. به کارگیری این سیستم دفاعی میان برد در کنار سمانه‌های موشکی کوتاه برد تورمیه توان پدافندی ایران را در مقابل حملات احتمالی مخصوصاً تعرض به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی به میزان قابل ملاحظه افزایش می‌دهد. در سال گذشته روسیه 8 پدافند S-300 را به ارزش 1 میلیارد دلار به چین تحویل داد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، سوالی که در این گزارش پاسخش را شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و در اینجا به صدای خودتان گوش کنید.
من می‌خواستم بگم که آقا این دولت ما دولت دکتر محمود احمدی نژاد اصلا به فکر کشاورزای ایران اصلا نیست.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک بازی سیاسی است و مردم همه سر کار هستند. خواهش می‌کنم نظر منو پخش کنید.
این همه پاکستانی ریختی اینجا دارن میخورن، چرا این کار را میکنن؟ این رهبر مسلمانی جهان به چه کسی اجازه گرفته حق مردم را داره میپاشونه؟ چرا این کار را میکنه؟ الان عید خانواده های هستن برای 2 کیلو برنج 2 کیلو روغن محتاجن، چرا این حق مردم را میپاشونن به خارجی ها؟ حق مردم را دارن میخورن، تمام چراغ قرمزا پاکستانی ها دارن، زن و بچه شون داره گدایی میکنن، از ما میگیرن میدن، خودشون میدن، چرا این کار را میکنه؟ اینا خجالت نمیکشن؟ این رهبر مسلمان جهان چرا این کار را میکنه؟ به چه دلیل؟ دست شما دفت نکنید، این صدای ما را پخش کنید.
ایران زندان، زندان چرا؟ امروز تو صفاشهر شیراز این جوونی ها این مامورا گرفته بودن آب حد کشت میزدنش. بعد سوال کردم جرمش چی بوده، گفت که به یه دختر متلک گفت. می‌خواستم شما با خبر باشید.
آرزویی به غیر از سربلندی و افتخار برای ایران و ایرانی همانند سنوات گذشته نداشته و امیدوارم به همت جوانان این آرزو برآورده شود و به یاد داشته باشیم ستمگر چو برف و ستمکش چو کوه، بسی برف رفت و به جا ماند کوه. دکتر حسینی از تهران.
صدای خودتان را می شنیدید. اگر حرفی دارید که می خواهید دیگران بشنوند، اگر نکته‌ای دارید که می خواهید با دیگران در میان بگذارید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیامتان را بگذارید با شماره 42-02-21-12-41-13. در آستانه سال نو و عید نوروز، ایرانیان نه تنها در ایران که در همه جای جهان جشن و آیین یگانشان را گرامی و برپا می دارند و در کار تدارک سفره هفت سین و خرید عید می شوند. پیش از این گزارش های از چگونگی این تدارک ها و این شور و سرور های ایرانیان را در کشورهای مختلف جهان در استقبالشان از بهار و خوش آمدگوییشان به نوروز از رادیو فردا شنیده اید. در آلمان هم نوروز که می شود، خرید عید سبب رونق و شلوغی کسب و کار فروشگاه‌های ایرانی می شود. شهرام میریان در گزارشی که همکنون می شنویم این جنب و جوش را نشان می دهد.
در آستانه نوروز 88 هستیم و الان من در یکی از فروشگاه‌های ایرانی هستم در شهر کلن آلمان. در اینجا می‌بینم در گوش و کنار این فروشگاه بزرگ انواع و اقسام احتیاج‌های نوروزی هست، از سبزه گرفته تا آجیل نوروزی، هفت‌سین، شیرینی و همینطور بر در دیوار بسیار پوستر می‌بینم که همه برای جشن‌های نوروزی در نظر گرفته شده. ولی برای اینکه به جزئیات بیشتر پردازیم، در برابر من صاحب این مغازه بسیار شیک خانم شفیعی هستن.
همینطوری که فرمودین، ما نوروز رو مثل هر سال سعی میکنیم که با شکوه برگزار کنیم. اینجا سعی میکنم که اجناس ایرانی رو که مخصوص نوروز هست در عرضه فروش بذارم در داخل ایران، که من میدونم که ایرانی‌ها همیشه همینطور پایبند این جشن ملی بو هستن. بیشتر خوشحالم که خارج از کشور هم این جشن ملیشون رو هموطنان ما فراموش نکردن. واقعا خوشحالم و سپاسگزارم گذرم از این هموطنان ما.
خب خانم شفیع اگه موافق باشین، ما در آغاز با این هفت‌سین بسیار زیبایی که شما در آغاز این مغازه‌تون چیدید شروع می‌کنیم. من می‌بینم ماهی هست، سبزه هست، شم هست.
بله، همینطوری که اشاره کردم، چون نوروز جشن ملی کشور ماست، سعی می‌کنیم که هر سال در مغازه هم یک هفت‌سین مفصلی برای ایرانی تدارک ببینیم، که خدای نکرده اگر هموطنی این روز رو فراموش کرده، یادآوری بشه که حساب باید هفت‌سینی در خونه بشینه و این عید بزرگ ملی کشور ما رو جشن بگیره.
خانم شفیع اگه موافق باشیم می‌پرسیم به این برنامه‌ای که برای نوروز برپا شده. من می‌بینم که بر روی شیشه مغازه به خصوص کلی پوستر هست که نشان میده که کنسرت‌هایی در آلمان برپا میشه. از مهمترین و تازه‌ترینش شروع کنیم.
همینطور که اطلاع دارین، هر سال یک کنسرت بزرگ نوروزی تقریبا میتونم بگم در سطح اروپا که در آلمان برگزار میشه، در شهر اوهرهازن. این سالن هزارها نفر آدم توش جای میگیره،
11,000 نفر،
بعضی وقتا خیلی بیشتر از اینها هموطنان مراجعه میکنن، چون این بهانه میشه که ما بتونیم در یک مکانی در کنار هم دیگه این جشن ملی رو جشن بگیریم.
خب من اگه موافق باشین همینطوری از روی عکس ها میگم که 28 مارس یه برنامه مفصلی است در شهر اوهرهازن، همونطور که اشاره کردین، لیلا فروهر هست، معین هست، شهرام هست، افشین هست، سپیده، کامران و هومن، و پایین تر ببینم که امید هست. بله،
نوروز ما که به حساب روز جمعه هستش،
20 مارس
هستش، در همون روزم هموطنانی جشن اینجا تدارک دیدن که در نقاط مختلف کل انجام میشه. برای 21 که روز اول فروردین هم هست، همین دو هموطنان ما که برنامه بزرگ نوروزی اوهرهازن رو تدارک میبینن، امسال یک برنامه رو در روز 21 در خود کل برای هموطنانی که احتمالا ممکنه این مسیر براشون یه مقدار دور باشه، اینا در اینجا تدارک دیدن که بتونن جشن رو به حساب برگزار کنن. یک هفته بعدش میشه 28 مارچ که همینطور که اشاره فرمودین، برنامه‌های بزرگ نوروزی ماست که هر سال به صورت مرتب انجام میشه.
خب خانم شفیع، از کنسرت‌ها که بگذریم، همونطور که خب همگان میدونن، امسال سالی است که بحران مالی سراسر جهان رو فرا گرفته. این بحران مالی آیا بر کسب و کار شما هم صدمه‌ای زده؟ تا حالا
اجناسی رو که ما از ایران گرفتیم امسال برخلاف سال‌های دیگه خیلی خیلی گرانتر بوده. فروش نوروزی مثل هر سال هستش کماکان، چون هموطنان ما با وجود اینکه اجناس هم خیلی گران شده، براشون قابل فهم هستش، و چون جشن ملی که یک بار در سال اتفاق میفته، هموطنان ما خوشبختانه استقبال میکنن.
با این گزارش نوروزی از آلمان، نوبت به گزارش ورزشی رسیده است برای مشتاقان ورزش. با فریدون شیبانی به جهان ورزش می رویم.
در دومین روز هفتمین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم استقلال ایران در ورزشگاه آزادی تهران 1-1 در برابر تیم الجزیره امارات متوقف شد. این به دنبال تساوی‌های بدون گل تیم‌های سبای ایران در برابر الاهلی امارات در قم و پرسپولیس ایران با الشباب عربستان در ریاض. امشب سپاهان ایران در دمان عربستان با تیم الاتفاق روبرو میشن. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حامد حدادی امروز اعلام کرد که بار دیگر از تیم داکوتا به تیم منفیس گریزلی و پیکارهای بسکتبال NBA بازگشته است. حدادی شاخص‌ترین و بلندقامت‌ترین بازیکن تاریخ بسکتبال ایران است. در رقابت‌های بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا در کشور اردن، تیم سبامهر ایران مدافع عنوان قهرمانی این جام 88-86 تیم زین کشور میزبان را شکست داد. تیم محرام ایران هم 83-78 تیم ارتدوکسی اردن را شکست داد و مرحله یک شانو پایانی راه یافت. در این مسابقات 10 تیم از کشورهای ایران، سوریه، اردن، عراق، یمن و لبنان شرکت دارند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان روشن شدن تکلیف مدیران دو شغله ورزشی شدند. محمد علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی نیز در حاشیه نشست هیئت دولت اقدام سازمان بازرسی کل کشور در مورد دو شغله‌های مدیریت ورزشی را تشنج‌زا یاد کرد.
با این گزارش ورزشی از فریدون شیبانی، به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهید شنید که برنامه است از فریدون زرنگار و رویا کریمی و نگاهی دارد به اوضاع اقتصادی در سالی که گذشت. با ما و با رادیو فردا بمانید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این راه ما را همراهی کرده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم محمد زرقامی.
دبیر کل ناتو میگوید برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حدود 4000 سرباز دیگر نیاز است. یاب دهوب اسکفر دبیر کل ناتو امروز در کابل گفت که راه حل نظامی به تنهایی نمیتواند حلال مشکلات افغانستان باشد. همه پرسی در جمهوری آذربایجان برای تعیین دوره ریاست جمهوری آن کشور امروز آغاز شد. مطابق قانون اساسی جمهوری آذربایجان انتخاب مجدد رئیس جمهوری در آن کشور محدود به 2 دور است. یوزف فریتزل مرد 73 ساله اتریشی که دختر خود الیزابت را به مدت 24 سال در سرداب خانه حبس کرده بود، امروز در دادگاه تمامی اتهام‌های خود را پذیرفت. مجازات احتمالی برای این مرد اتریشی حبس ابد است. دادگاه تجدید نظر بریتانیا امروز حکم به تبرئه مردی داد که 27 سال پیش به اتهام ارتکاب قتل به حبس ابد محکوم شده بود. به گفته کارشناسان مدت زمانی که این شخص بیگناه در زندان گذرانده طولانی ترین مدتی است که نظام قضایی بریتانیا در چنین پرونده‌هایی شاهد آن بوده است. مخالفان مجازات اعدام این مورد را گواه دیگری بر لزوم لغو اعدام می‌دانند. شورای عالی کار در ایران حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، شورای عالی کار عصر دیروز حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را 20% افزایش داد. و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمریکا را به ترسیم چهره منفی از محمود احمدی نژاد متهم کرد. میگوئل دسکوتو بروکمن رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اهل نیکاراگوآ است دیروز در نیویورک گفت در اجلاس سازمان اکو شاهد حمایت و احترام همسایگان ایران نسبت به آن کشور بوده است.
آخرین خبرها را از محمد زرقامی میشنیدید و این هم برنامه هفتگی مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در سال 1387. ساعتی بیش به پایان سال 1387 خورشیدی نمانده است و در این ساعت پایانی سال مجله اقتصادی این هفته را به نگاهی به رویدادهای اقتصادی در ایران در سال 1387 اختصاص دادیم. در گفتگو با 3 صاحب نظر، مهمترین رویداد اقتصادی سال در ایران افزایش چشمگیر بهای نفت و رسیدن بهای هر بشکه به حدود 150 دلار بود که درآمدهای ارزی ایران را در سال جاری خورشیدی به مبلغ کم سابقه 70 میلیارد دلار رساند. اما این افزایش خیره کننده مدت زیادی دوام نیاورد و بهای نفت در پی بحران اقتصادی در جهان به کمتر از 1/3 150 دلار سقوط کرد. طبیعی است که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد و بودجه ایران به این درآمدها هم افزایش و هم کاهش بهای نفت تأثیری مستقیم بر اوضاع اقتصادی کشور داشته و دارد. رویداد مهم دیگر اقتصادی در سال 1387 تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که با اعتراض کسبه و بازاریان روبرو شد و سرانجام موقتاً اجرای این قانون متوقف شد. شاید بتوان پرسر و صدا ترین رویداد اقتصادی سال را ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها دانست که دولت به مجلس داد. بر پایه این لایحه دولت طالب گرفتن مجوز افزایش بهای حامل‌های انرژی و دادن یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد بود که مجلس با این استدلال که افزایش بهای حامل‌های انرژی تورم لجام گسیخته‌ای را به دنبال خواهد داشت از تصویب لایحه دولت خودداری کرد. رویداد دیگر قابل ذکر افزایش تنش میان دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی بود که نقطه اوج آن رد و بدل شدن نامه‌های تند میان دولت و مجلس بود. برای بررسی رویدادهای مهم اقتصادی سال پای صحبت محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد و کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا نشستیم. آقای بهزادیان، به نظر شما رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1387 چه بودند که در سرنوشت اقتصادی ایران توانستند مؤثر باشند و یا حتی آینده اقتصادی ایران رو رقم بزنند؟
تحولات اقتصادی رو در دو حوزه داخلی و خارجی میشه به نظر قرار داد، برخلاف اون چیزی که دولت مردان یا بعضی از تحلیلگران وابسته به دولت سعی داشتن بگن. همونجوری که دیدیم و این به راحتی اقتصاد ایران متأثر از اقتصاد دنیا بوده، منتها با این شاید تعبیر و تفسیر که در افزایش قیمت نفت همونجوری که شما گفتید در ماه‌های جون و جولای و حتی روند افزایشی که در ماه‌های قبل از اون داشت تأثیری مثبتی در زندگی مردم ایران نمیگذاشت، چون این پول مستقیما دست دولت می‌آمد و در جهت به هر حال هزینه‌های مورد نظر دولت توزیع می‌شد، ولی روند کاهشی نفت و روند رکود اقتصاد جهانی که آغاز شد کاملا در زندگی مردم ایران تأثیر گذاشته و وحشت حاصل از تحولاتی که در سال شمسی آینده اتفاق خواهد افتاد در اقتصاد ایران کاملا همه کارها رو به تعطیلی کشونده و مردم رو دچار یک استرس و اضطرابی کرده. توی بخش داخلیش بحث‌های بسیار زیادی مطرح بوده است که حالا باز در نوبت بعدی اگر فرصت شد عرض می‌کنم و طرح‌هایی که دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد مطرح می‌کرده، دولتی که بدون برنامه اقتصادی در 3 سال پیش سر کار اومده و دولتی که در طی 3 سال گذشته همه موضوعات اقتصادی که در طول 27-28 سال گذشته در کشور ما مطرح بوده است رو خواسته پیاده کنه، همه طرح‌های اقتصادی رو، اون هم بدون کارشناسی و با نظریه چند نفر و یا نظریه فردی که از اون جمله طرح تحول اقتصادی بوده که بحث خصوصی سازی و اصل 44 و اثرات اون در جامعه ما و دولتی که آمده بود تورم رو یک رقمی کنه، امروز تورمی بالای 25% به مردم جامعه ما تحمیل میکنه.
آقای دادخواه، از نگاه شما چه رویدادهای مهم اقتصادی رو میشه در این سال برشمرد؟
جای تأسفه که هنوز هم بعد از 70-80 سال اقتصاد ایران تنها شریان وصلش به اقتصاد جهانی همین نفته و از هیچ نظر دیگه‌ای با اقتصاد جهانی وابستگی و پیوستگی قابل درکی نداره. اگر به فرضاً صادرات کالایی ایران توجه بکنیم 85% هنوز نفت و گازه و باز در مورد داخلی هم مسئله نیست که درآمد دولت عمدتاً وابسته است به این درآمد نفت و وقتی که این افتاده تنها کاری که کردن پول چاپ کردن و ریختن به دست مردم و در نتیجه تورم بالای 25% ایجاد شده و مسئله‌ای که هست نیست که این 25% هم عددی است که بانک مرکزی میده، ولی اون چیزی که مردم احساس میکنن خیلی بیش از 25% هست. اقتصاد ایران در زمان آقای احمدی نژاد ادارش بر اساس کارشناسی و بر اساس اندیشه و علم نبوده. یکی از بدترین کارهایی که ایشون انجام دادن این است که سازمان برنامه رو عملا منحل کردن، یک دستگاهی که مغز اقتصادی بود رو ایشون منحل کردن. نکته آخری که من میخوام عرض بکنم اینست که متاسفانه در بین کاندیداهای ریاست جمهوری هم که هستن، چه اونایی که بیرون کشتن چه هنوز سر کار هستن، کسی هم که برنامه دیگه ای داشته باشه و کار بهتری بتونه انجام بده متاسفانه وجود نداره. یعنی اگر حتی نگاه بکنیم احتمالاً آقای احمدی نژاد از همشون بهتر در میاد.
خب در حال در این مورد احتمالاً در پایان سال آینده ما هم صحبت خواهیم کرد. آقای علوی، از نظر شما چه رویدادهای مهمی در سال 87 قابل بررسی و ارزیابی هستند؟
من فکر میکنم سوال شما بیشتر متوجه وجه تمایز تحولات اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال قبل از اونه.
بله.
اگر من درست فهمیده باشم، فکر میکنم میشه اینجوری جواب داد که بودجه دولت انبساطی تر شد، غیر شفاف تر شد، نامتوازن تر شد و غیر جامع تر شد. پیامد این انبساط غیر شفاف و نامتوازن بودجه که قاعدتا می انجامد به افزایش نقدینگی، تورم باز هم بیشتر بود نسبت به سال قبل از اون. و ما میدونیم که تورم با توجه به شرایط خاص ایران موجب فرار سرمایه میشه و چنین هم شد، یعنی سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا کرد و این طبیعتاً به افزایش نرخ بیکاری انجامید. ولی دولت خب گریز دارد از اینکه بپذیرد که بیکاری زیاد شده، با دستکاری آمار بیکاری اون رو به طور سوری کاهش داد. متاسفانه افزایش قیمت نفت هم بر این بودجه انبساطی غیر شفاف، نامتوازن و غیر جامع که من برش تاکید دارم دامن زد، چون به گمان من میتوان گفت که سال گذشته سال محک مدیریت اقتصادی ایران بود با اون فراز و نشیبی که ما شاهدش بودیم، به این معنا که با افزایش قیمت نفت پول بسیار کلانی به دست دولت میفته و با شیب و نزول قیمت نفت این بار دولت میبایست دستاوردهای گذشته خودش رو درو کنه. منتها از اونجا که دوستان هم گفتند این دولت سیاست اقتصادی مشخص، منسجم و شفاف و مقبولی هم نداره. معمولا گفته میشه در چارچوب مدیریت اقتصادی که در هنگام بحران میبایست یک سیاست شفاف و منسجمی داشت، ولی از اون جهت که هر سیاست اقتصادی مبتنی بر یک تئوری اقتصادی و هر تئوری اقتصادی مبتنی بر یک فلسفه اقتصادیه و از اون جهت که نه تنها دولت بلکه حکومت ایران یک فلسفه اقتصادی تعریف شده و مقبولی نداره، این بحران رو نتونستن دستکاری کنن، نتونستن مدیریت بکنن و الان تمامی اون مشکلات افزایش نفت و مشکلات کاهش نفت به یک بار سرازیر شده بر اقتصاد ایران و به نظر میاد که با این مدیریت ضعیفی که در ایران هست و مشکلات در سال آینده بیش از اون باشد که ما شاهدش بودیم در سال گذشته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای بهزادیان، شما چون در کار روزمرتون با بخش خصوصی در ارتباط هستین و خودتونم جزی از این بخش خصوصی هستین، از نگاه بخش خصوصی چه رویدادهای مهمی در این سال بود که یا به توسعه بخش خصوصی کمک کرد یا اینکه فعالیت‌های بخش خصوصی رو محدود کرد؟
بخش خصوصی برای مسائل رو در این حالی که فعالیت خودش رو انجام میده ولی مسائل رو پیگیری میکنه. در هر در ایران امروز بر اساس دستوری که بر سیاست های اجرایی از 44 از سال 83 داده شده، ظاهرن قرار بوده دولت سال 20% از حجم کم بشود و فعالیت ها بخش خصوصی واگذار بشه. اگر چنین میشد در سال 88 باید 100% اقتصاد ایران خصوصی می بود. در صورتی که می بینیم همچنان همون روند 75-80% اقتصاد کشور دست بخش دولتی و بخش خصوصی و تعاونی و خردپاهای اطراف کمتر از 20% هستند. پس بنابراین توسعه بخش خصوصی در حرف همیشه گفته شده، سمیناراش گذاشته شده، مصاحبه های مقامات دولتی دائما توی این چهار بحث بوده ولی در عمل روند معکوس رفته. موانعی که بخش خصوصی برای انجام کارش داشته روز به روز افزایش پیدا شده. اگر ما به وضعیت تحریم های بانک های ایران در این سال دونه دونه بانک ها اضافه شدن و پیوستن به اون، یا در وضعیت عدم امکان خرید از منابع روشن و مشخص که یک تجارت سالم و با کیفیت کالای با کیفیت رو عرضه می کنند و از دست دادیم، تجارت به تجارت های مبهم و زیرزمینی و کالاهای باری به هر جهت، کالایی که قابل دسترسی برای مصرف در داخل تبدیل شده با قیمت‌های چند برابری که واسطه‌های فیمابین اون رو می‌برند. پس بنابراین بخش خصوصی نه توسعه فعالیتی تونسته بده و نه واگذاری دارایی و ثروت اون شده. در جهت دیگه سیاست‌های دولت نهم روز به روز در جهت واگذاری عرصه‌های اقتصادی کشور به نظامیان بیشتر پیش رفته و امروز به طور خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، همه بخش خصوصی ایران ساب کنتراکتور یا پیمانکار دست دوم بخش‌های نظامی هن اگر بخوان فعالیت کنن، و اگر فعالیت نخواهند بکنن خب طبیعیه که درآمدی در این شرایط سخت اقتصادی ندارن.
آقای دادخواه، در هر حال یکی از مهمترین رویداد اقتصادی که امسال مدت‌ها تمام کارشناسان و نهادها رو به خودش مشغول داشت، مسئله لایحه‌ای هدفمند کردن یارانه ها بود که دولت در واقع با این هدف که قیمت حامل‌های انرژی رو آزاد کنه و در مقابل به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد یارانه مستقیم بده، که البته با تصمیم مجلس این قضیه عملی نشد و الان دولت با بودجه‌ای روبروست که کسری بسیار زیاد داره. اگر بخوایم نگاهی به این بحث بیندازیم، چی میتونیم بگیم به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سال جاری که در حال پایان هست؟
این خیلی مسئله مهمیه، برای اینکه یکی از هدفهای اصلی حکومت و انقلاب ایران این بوده که عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه. ولی وقتی که به آمار نگاه میکنیم میبینیم که توزیع درآمد در ایران مرتب و مرتب نامتعادل‌تر شده و تعداد بیشتر و بیشتر کسانی زیر خط فقر رفتند. به طور کلی و از طوری شده که حتی وزارت تعاون و وزارت کار جرأت نمی‌کنند خط فقر و تعداد کسانی رو که زیر خط فقر هستند اعلام بکنه. به عنوان مثال ملاحظه بفرمایید که الان حداقل دستمزد کارگران رو در حدود 270,000 تومان در ماه گذاشتند، در حالی که برآوردی که از حد خط فقر میشه 850,000 تومان در ماه ده. این برآوردی است که آقای راغفر که قبلا معاون وزارت کار بودن فکر میکنم ایشون انجام دادن. حالا حتی اگر نصف اینم بگیریم معلوم میشه که حداقل دستمزد کارگر پایین تر از خط فقره، یعنی توزیع درآمد به شدت نابرابر شده. و یک علتش هم همین است که اولا اقتصاد اقتصادیست دولتی، اقتصادیست راندخاری و به خاطر سیاست هایی که پیش گرفته شده با دنیای خارج هم ارتباط نداره. حالا یکی از کارهایی که کردن این بوده که یک سری یارانه های پنهان، یک یارانه هایی پرداخت شده به صورت قیمت ها. یعنی فرضاً قیمت بنزین در ایران یک چیزی در حدود 1/10 یا 1/5 قیمت جهانی بوده. این که این قیمت ها رو بیارن و درست کنن و قیمت های بازار بکنن، این طرح صحیحه. اشکالی که داشته این است که این طرح مطابق همونطوری که جناب بهزادیان گفتن و قبلا هم خیلی صحبت شده، باز بدون مطالعه انجام شده. یعنی سالهاست بلکه در دوران آقای احمدی نژاد تشدید شده که اقتصاد مملکت رو بر اساس اندیشه، بر اساس دانش، بر اساس مطالعه دیگه قرار نیست انجام بده. مسئله توسل به ائمه و دعا و نمیدونم در مسجد یه صحبتایی بکنیم و این مسئله پیش اومده. به همین دلیل هم طرحی که داده بودن جز اثرات تورمی چیز دیگه‌ای نمیتونست داشته باشه. حالا هم که این طرح رو گشتن کنار با توجه به مخارجی که فکر کردن و درآمدی که حاصل نخواهد شد، تورم عظیمی در انتظار خواهد بود، برای اینکه بودجه یک کسری عظیم داره و این کسری عظیم از هیچ راهی غیر از انتشار اسکناس تأمین مالی نخواهد شد.
آقای علوی، امسال اقتصاد جهانی با این بحران بی سابقه روبرو شده. خب طبیعیه که ایران هم تا حدودی از این بحران متاثر هست، اما در روابط و مبادلات بازرگانی ایران با دنیای خارج الان این بحث در سال جاری خورشیدی به ویژه مطرح هست که میزان صادرات ایران، حالا خشکبار و یا فرش و و و، پایین رفته، در حالی که میزان واردات به شدت افزایش نشون میده. اگه بخوایم ویژگی‌های بازرگانی خارجی رو در سال 1387 جمع‌بندی کوتاهی کنیم، چی میتونیم بگیم؟
خب میدونید که ساختار بازرگانی خارجی ایران یه شکل ساده‌ای داره، به این معنا که ما صادراتمون حدود 90%، 90 گاه 95% یا در بهترین سالها 85% نفت، بقیه‌اش کالاهای سنتی که بازار محدودی دارن در عرصه بین‌المللی و همزمان ارزش افزوده محدود و اشتغالزایی محدود و حتی اشتغالزایی اونها در اقتصاد داخل به یه لحاظهایی نه علمی است نه دارای آینده است. مثلا تولید فرش رو نگاه بکنید، میزان کارایی افرادی که برای تولید فرش وجود داره یا بازارش چقدره در خارج. تازه همین بازار محدود کالای سنتی هم ما میبینیم که به تدریج داره از بین میره. این ساختار صادرات ایرانه. ساختار واردات ایران هم تشکیل شده بود پیش از این، بخش عمدهش از کالای نیم ساخته و بخشی کالای سرمایه‌ای و کالای مصرفی. الان با توجه به این افزایش قیمت نفت و اون عدم شفافیت و بودجه انبساطی که دولت داشت، می‌بینیم که این ساختار عوض شده، بدتر شده، به این معنا که واردات کالای مصرفی الان پیشی گرفته بر اون کالاهای نیم ساخته‌ای که می‌توانست به هر حال به نوعی کمک بکنه به صنایع مونتاژ داخلی یا صنایع وابسته داخلی، و الان واردات به شکلی شده که کالای مصرفی زیاد شده و این باعث ورشکستگی بسیاری از صنایع خرد و متوسط داخلی شده و این ترکیب از تجارت خارجی، یعنی اون صادرات و این نوع واردات، در بلند مدت دارای پویایی نیست و بر اون مشکلات اقتصادی ایران، یعنی برونزایی و وابستگیش به نوسانات بین‌المللی و همزمان اون پتانسیل محدود برای اشتغال زایی، برای این مشکلات خواهد افزود و متاسفانه چشم‌اندازی وجود ندارد با توجه به اون مطلبی که گفتم، یعنی سیاست اقتصادی که تئوری رو پشتوانه نداره و این تئوری بر پشت فلسفه ای نیست. چون شما خیلی جالب توجه بکنید که همزمان که ساخت اقتصاد ما یک نوع ساخت شبه سرمایه‌داری است، می‌بینیم که مسئولین حکومت دائما توهین میکنن به اقتصاد سرمایه‌داری، از اون ور توهین میکنن به اقتصاد سوسیالیستی و خودشون هم تا الان نتونستن تعریف بکنن که این چه نوع اقتصادی است که این افراد دارن مدیریت میکنن. چون تا وقتی وضع این مسئله روشن نشه، یعنی فلسفه اقتصادی، تئوری اقتصادی روشن نشه، شما نمیتونید اهداف بلند مدتتون رو ترسیم بکنید. حتی کشمکشی رو که بین گروه‌ها، جناح‌های مختلفی که در حاکمیت هست، بدون اینکه تعریف بکنن، شما شاهد یک کشمکش مداومی هستید که با دگرگونی دولت ها میبینید که برنامه ها معطل گذاشته میشه یا کاملا دگرگون میشه و در چارچوب چنین وضعی اساسا هیچ سیاست اقتصادی رو شما نمیتونید پیاده بکنید، چه برسه به اینکه بخواید انتظار داشته باشید که پیشرفت یا توسعه اقتصادی داشته باشید در این کشور.
در زمینه واردات، بسیاری از تولید کنندگان داخلی به علت ورود به ویژه کالاهای ساخت چین الان با مشکلات زیاد و ورشکستگی روبرو هستند. آقای بهزادیان، قطعا شما در این مورد بیشتر میدونید، یعنی سرازیر شدن کالاهای چینی به بازار ایران و پیامدهای اون.
تولید حتما زمانی میتونه رونق بگیره که مورد حمایت دولت باشه. ادعای من به عنوان یه تولید کننده در بخش خصوصی و به عنوان کسی که در بخش خصوصی ایران فعالیت داره این است که ما اگر حمایت حاکمیت رو پشت سر بخش تولید داشته باشیم، قطعا میتوانیم کالاهای رو تولید کنیم که ایرانی ها با همیت و غیرتی دارن از اون کالا استفاده کنند، مخصوصا در مقابل کالای کمکیفیت چینی. ولی امروز دچار این هستیم که همونی که دوستان عزیز گفتند، دولت ما دائما به سرمایه‌دار و اقتصاد سرمایه‌داری حمله میکنه، توهین میکنه، بیشتر از این که بخواد از اون حمایت بکنه یا از بخش تولید حمایت بکنه. بنابراین تولیدی که مورد حمایت قرار نمیگیره نمیتونه در مقابل کالایی که از چین میاد و قیمت تمام شده بسیار پایینی داره که در اقتصادهای مترقی امروز دنیا هم جای خودش رو داره بتونه مقاومت کنه. دفاع از تولید، دفاع از مدیر سرمایه گذار بخش تولید، امنیت ایجاد کردن برای اونه، امکان ارتباط خارجی ایجاد کردن برایش، امکان گرفتن تکنولوژی خارجی برایش، امکان فایننس با نرخ‌های معمول اقتصاد امروز جهانی، نه با نرخ بهره 26% که امروز بانک‌ها در ایران دارن میدن، برخلاف همه شعارهایی که دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشون دادن و قرار بود که بهره بانکی رو یه رقمی بکنن، تنها یه رقمی نکردن بلکه 10% هم عملا روش گذاشتن. بنابراین در این شرایط حتما بخش تولید ایران نمیتواند مقاومت بکنه در مقابل بدون حتی بدون ورود کالاهای خارجی از پا درآمده و شکست خورده است، حالا با آمدن کالای ارزان خارجی هم همچنین.
خب با سپاس از شما به پایان برنامه رسیدیم. آقای بهزادیان در تهران، آقای علوی در استکهلم و آقای دادخواه در بوستون، فرصت را مغتنم شمرده. سال نو را به شما تبریک میگم و امیدوارم که سالی پر از شادکامی و موفقیت در پیش داشته باشین.
من خدمت همه هممیهنان عید نوروز و سال نو رو شادباش میگم و امیدوارم که سالی پر از شادی و پیروزی براشون باشه.
آقای علوی،
من هم به سال نو رو تبریک میگم به هموطنان گرامی، به دوستان که در عرصه تخصص دانشگاه و فعالیت‌های اقتصادی هستند، و سال پیروزی و شادی رو برای مردم ایران آرزو دارم.
آقای بهزادیان،
من ضمن این که سال نو رو به همه ایرانیان در همه نقاط دنیا تبریک عرض می‌کنم، مطمئن هستم که سال 88 در حیات سیاسی ایران سال خاص و ویژه‌ای خواهد بود، به دلیل اینکه مردم ما این فرصت رو دارند در فضای تنگ که انتخابشون بسیار محدود هست، ولی به هر حال با ابزار و سلاح رأی بتونن یک مقداری به دنیا گرایش و تمایل خودشون رو اعلام کنن و در داخل این نوع گرایش و تمایل و رأی دادن یا ندادن بتونه تاثیرگذار بشه در تصحیح سیاست‌های حاکم بر کشور انشاءالله.
به پایان آخرین مجله اقتصادی سال 1387 رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان محمد رضا بهزادیان، کامران دادخواه و احمد علوی، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این برنامه و دیگر مجله‌های اقتصادی در طول سال همراهی کردید. من فریدون زرنگار سال نو را به همه شما شاد باش میگم، با آرزوی شادکامی، تندرستی و موفقیت برای شما. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز.
به پایان برنامه هفتگی مجله اقتصادی رسیدیم با فریدون زرنگار که نگاهی داشت به رویدادهای اقتصادی سالی که دو روز به عمرش باقی نمانده است. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شدیم، اما مثل اینکه جان خاکزاد وارد استودیو شده و مثل اینکه این حرفی داری جان که با شنوندگان بزنی نیست.
متشکرم نازی جان. با درود به یکایک شما دوستان عزیز، فقط میخواستم بگم خدمتون که برنامه های زنده نوروزی ما برای روز تحویل سال نو آماده شدند. برنامه های متنوعی برای شما تدارک دیده ایم، برای هر نوع سلیقه، پیر، جوان، متوسط، از یک ساله تا 99 ساله. فکر می‌کنم اگر برنامه ویژه نوروزی ما رو بشنوید، برای هر کدوم از شما شنوندگان عزیز بخش خاصی هست که مورد توجه شما قرار بگیره. برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا روز 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد شروع میشه و تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت و سر تحویل سال نو امیدواریم که کنار شما در سفره های هفت سین باشین یا شما در کنار ما بر سر سفره هفت سین ما باشید. فراموش نکنید از 7 بامداد تا 4 بعد از ظهر دوستان برنامه های متنوع و شادی رو تهیه کردن.
جان فکر نمی کنی که خیلی داری تبلیغ میکنی؟ از قدیم گفتن مشکان است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید.
امیدوارم که دوستان بشنوند بعد خودشون اظهار نظر بکنن، اگر هم انتقادی بود به بزرگی خودشون ببخشن، ولی تا اونجایی که همکارانمون در رادیو فردا تونستن تلاش کردن نازی، از جمله خودتو و هانا که بعد خبرها رو ارائه خواهد کرد، همه بچه ها بله تک تک بچه های رادیو فردا تلاش کردن تا برنامه نوروزی خوبی رو به شنوندگان عزیز تقدیم کنن. با سپاس از تو که این وقت رو به من دادی.
ممنون. تا ببینیم که چگونه خواهد بود این برنامه نوروزی، پس می نشینیم و گوش خواهیم کرد. من اینجا با شما خدا نگهدار می گویم، اما رادیو فردا همچنان با شما خواهد بود با موسیقی، نکته های شنیدنی و خبرهایی که همکنون هانا کاویانی برای شما خواهد گفت. شبتان خوش و آرام و فردایتان روشن و سرشار.